باز هم به افغانستان میریم، به کشوری میریم که در شرایط خیلی سخت و جنگی جوانای اونجا، دختر و پسر، سعی میکنن مبارزه بکنن، سعی میکنن که امید و در جوانهای دیگه رشد بدن. با فرشته عباسی صحبت میکنیم از کابل، ببینیم که فرشته با اون شرایط سخت جنگی، با اینکه وقتی صبح از خونه در میای بیرون نمیدونی که شب به خونه بر میگردی یا نه، نمیدونی که مادرت پدرت که سر کار رفتن آیا به خونه بر میگردن یا نه. ببینیم که فرشته چگونه امیدو میبینه. فرشته جان شما صدای منو دارید؟ فرشته عزیز شما صدای منو دارید؟ بله. فرشته جون به شما سلام میکنیم و تشکر میکنیم از اینکه دعوت ما رو با این مصاحبه، برای این مصاحبه قبول کردید. فرشته جون بگید که در حال حاضر در افغانستان در کابل به چه کاری مشغول هستید؟
سلام به شما
لیلا
جان و
به
تمام شنونده ها. من فعلا در افغانستان به عنوان مشاور حقوقی در سازمان بین‌المللی انکشاف حقوق کار میکنم.
بله. میتونی بگی که شرایطی که در افغانستان هست، شرایط ناامنی چگونه رو شما تأثیر میذاره و چگونه هستش که با وجودی که میدونید که امروز اگر خونه در بیاید بیرون معلوم نیست برگردید، چجوری کار میکنید، چه فکری میکنید؟
خب اتفاقا همونجور که شما هم در جریانه، ما یه انفجار خیلی نزدیک همین چند روز پیش داشتیم، حمله ای که به دانشگاه آمریکایی در کابل شد. ولی خب معمولا بعد اینجور حمله ها ما نسل جوانتر تصفیت میمونیم، خیلی ما در شک میمونیم، آرام میشینیم، نگاه میکنیم، ولی بعد میبینیم که مجالی برای نشستن نیست. به خاطر همونه که سعی میکنیم برای بار دوم قبیلتر دوباره باید ما فعالیت های مختلف شروع کنیم. انفجارها و انتحارها در افغانستان تقریبا به یک اتفاق کاملا عادی تبدیل شده. درسته که عادی بودن این اتفاقات هیچ چیزی، هیچ دردی از این فجایع کم نمیکنه، ولی بارها و بارها مشاهده شده که در یک طرف شهر انفجار صورت گرفته، تعدادی از مردم زخمی شدن، کشته شدن، ولی در طرف دیگر شهر زندگی به طور عادی کاملا جریان داره. با تمام این اتفاقات، اینکه چگونه میتوان امیدی برای زندگی در کشور مثل افغانستان داشت، من فکر میکنم دو نکته حداقل برای من خیلی مهمه. یکی اینکه هر کشوری که بخواد روزی از شر اتفاقات اینچنینی تمام بشه، باید یک نسل از خودگذر و قربانی‌سازی داشته باشه. اگرچه ممکنه جنگ همه چیز رو در هر کشوری آسیب پذیر بکنه، ولی باز هم در چنین وضعیتی ما داریم سعی میکنیم در گوشه دیگری از این شهر فرهنگسازی کنیم، مفاهیم شهروندی رو نهادینه کنیم، تا اگر روزی این کشور آرام شد ما مجبور نباشیم همه چیز رو دوباره از صفر شروع کنیم. یعنی ما داریم سعی میکنیم مؤلفه های نهادینه شده برای ایجاد یک فرهنگ مدرن رو راه اندازی کنیم، راه بندازیم. موضوع رو ببینید که خب طبعا ما همه روزه متاسفیم، اکثریت بچه ها افسردن، ناراحتیم، دردمندیم، رنج دیدیم و متاسفانه روزانه بیشترین انرژی ما روی تحلیل و تجزیه این موضوعات به بچه میرسه. دوستان آشنایان ما کشته میشن، عزیزان ما زخمی میشن. وقتی حرکت های مدنی هدف حمله نظامی هستند، وقتی مراکز تحصیلی هدف حمله نظامی هستند، واقعا امید داشتن به ماندن سخت. من اینجا فقط میخوام یه پرانتز باز کنم و بگم احترام دارم به انتخاب تمام اون ادل جوانان که ترجیح میدن از افغانستان برن بیرون و با تخصص بیشتر یا برگردن یا نگردن، چون حداقل برای من قابل درکه که واقعا امید داشتن و زندگی کردن در چنین وضعیتی در افغانستان سخت. در حالی که یک چنین فاجعه‌ای میتونن برای ما کاملا اتفاقای کاملا عادی روزانه ما باشن، ولی نقطه‌ای که من خیلی مطمئنم و شدیداً من باور من میسازه اینه که امید به نسل نوین و جوانیه که خیلی چیزها رو این نسل تغییر خواهند داد. تنها چیزی که من خیلی امیدوار میکنه نسل متفاوتیه که داره از عموم مردم متمایز میشه. نسلی که هم به جنگ بس گفتن هم به خشونت. خیلی عادی کافنشینی های یک نسل کاملا متفاوت جوان که اکثرا یا هنرمندن یا نویسنده یا متخصص، جوانایی که سعی کردن تحصیل کنن، به تخصص رو بیارن، به موردات مدنی ادامه بدن، به دادخواهی ادامه بدن، هر لحظه حقشون رو به حکومت پیشنهاد بکنن و مهمتر از همه اینا حکومت رو نقد بکنن، دار و دستی حکومت رو نقد بکنن. من خودم به این باور دارم که هر تغییری و هر انقلابی با نوشتن و با جوانان اینجوری شروع شده و شروع میشه، با نوشتن شروع میشه و باید از نوشتن شروع بشه. و شما دامی که ما هستیم، تا زمانی که ما می‌نویسیم، خوب می‌نویسیم و هنوز تسلیم نشدیم، مشتاق قبول نکردیم، می‌تونیم هم تغییر بیاریم.
بله فرشته جون، ما میدونیم که در افغانستان در طی این دوره طالبان و بعد از اون مسائل قومی شدت بیشتری گرفت و ما میدونیم که یکی از قوم‌هایی که تحت فشار خیلی زیاد بوده هزارها بودن. برامون یک کمی در این رابطه بگید، برامون در رابطه با اون تظاهرات بزرگ و عظیمی که چندین تظاهرات بزرگ عظیم را افتاد، در رابطه با ترنم را افتاد، در رابطه با مسئله روشنایی پیش اومد، برامون یک کمی صحبت کنید که چگونه شد که این همه آدم برخواستن و چه اتفاقاتی افتاد و این خواستا به کجا رسیده، یعنی خواستی که علیه تبعیضه و برای عدالته و در این حال که در افغانستان یه جنگی بین طالبان هست ولی همونجا روشو میکنه به طرف حکومت و میگه که همه آدم ها با هم دیگه برابرن. میتونی یکم در رابطه با این جنبش و حرکت هایی که تا به حال شده صحبت کنی و چرا اساساً طالبان یکی از موارد حملهش خصوصا روی مردم هزاره هست؟ بارها اونا رو دزدیدن، اتوبوس هایی که از شهری به شهر دیگه می رفته فقط به خاطر اینکه هزاره بودن.
خب اینکه هزاره ها تحت فشار قرار داشتن می کنم یک ریشه کاملا تاریخی داره. یعنی اگر ما برگردیم می بینیم که فقط امروز نیست، که فقط این محدوده زمانی رو نمیتونیم در نظر بگیریم، یعنی سالهای سال از دوره عبدالرحمن خان چیزی که ما در تاریخ مستند داریم. تقریبا پادشاه افغانستان سعی کرد هزاره ها رو به نحوی جنوساید نسل کشی بکنه و 14% هزاره ها در اون دوره کشته شدن و از بین رفتن. برای اجبر یدیم به زمان فعلی و اینکه هزاره ها با وجود تمام فشارهای زیاد چه کارهایی کردن و از جمله امروز مثلا اسم هزاره ها با جنبش روشنایی بلند میشه یا پروژه توتاب رسانستن خیلی بزرگ بسازن، اینه که معمولا در هر کشوری هر اقلیتی که خیلی تحت فشار قرار بگیره بیشتر سعی میکنه که خودش رو بکشه بیرون و به جای برسونه. جنبش روشنایی یکی از مواردی بود که در با جنبش روشنایی هزاره ها تنیفر نشان میدن که در این سالها چه ظرفیت هایی ساختن، چه کارهایی میتونن بکنن. پروژه توتاب یک پروژه آموزنده بود و مردم برخلاف خاص حکومت به پایی سادن، تصمیم حکومت رو قبول نکردن و به باور مردم یک تبعیض آشکاری داشت علیه یک تعداد از مردم به خاطر قومیتشان ایجاد می شد. به خاطر مثلا ما تظاهرات اول داشتیم، تظاهرات اول جنبش روشنایی که خیلی مسالمت آمیز و خوبی تمام شد ولی حکومت صدای مردم را نشنید و بعد تظاهرات دوم که متاسفانه با یک تراژدی بسیار سنگین برای همه ما تمام شد و هنوز از یاد بردن اون تراژدی برای خیلی از جوانای ما سخت است. این که هزاره ها هم در مقابله با تبعیض های آشکار تصمیم حکومتی قرار می گیرن و از طرف دیگه فشارهای طالبان است. مثلا تظاهرات تبسم اولین تظاهرات بود که هزاره ها در داخل افغانستان این تظاهرات راه اندازی کردن. اگر
موضوع تبسم بگید برای دوستان ما که در جریان نیستن و همچنین روشنایی و
وقتی تاسم تاسم یک دختر 7 ساله یا 8 ساله یک دختر کوچکی بود که به شاهراه هرات تا کابل فقط به خاطر هزاره بودن همراه با 3 خانم دیگر و چند تا آقای دیگر از ماشین مسافربری پایینشون میکنن و فقط با خاطر این هزاره بودن میبرن گروگان میگیرن. یک مدت اینا گروگان ماندن، مردم سر و صدا کردن، بلند شدن، از حکومت خواستن که اینا رو آزاد بکنن، ولی خب ظاهرا کارزارهای حکومتی به نتیجه نرسید و خلاصه ما مجبور شدیم که جسد اینا، جسد سربریده اینا تحمیل بگیریم. که خصوصا در قضیه تبسم، چون یک کودک 7 یا 8 ساله که هیچ چیزی از سیاست نمیزنه، هیچ چیزی از تاریخ نمیزنه و هیچ چیزی هنوز نمیزنه و خیلی باشکت، نباید هدف حمله های این چنینی قرار بگیره. به خاطر چون مردم به باور بودن که در قضیه تبسم حکومت کمکاری کرده و زمانی رو که به اختیار داشته برای نجات دادن اینا استفاده نکرده، مردم عصبانی شدن، جنازه ها را بردن به شهر قزوین، جایی که تبسم با آنجا متعلق بود، ولی خب چون مردم عصبانی بودن اجازه ندادن که این جنازه دفن شد و قرار شد که جنازه ها را به کابل بیارن و مردم یک تظاهرات را بندازن، جنازه ها را ببرن به ارگ و از حکومت چند تا درخواست مشخص داشته باشن. توی که درخواست هم گرفتن امنیت شاهراه کابل هرات است که این شاهراه به این سالهای اخیر یعنی خونین ترین راه برای مردم هزاره بوده و متاسفانه در قضیه تبسم هم حکومت آنچنان توجه نکرد و ولی خب جرقه های اول این که هزاره ها دیگر بیدار شدن و شروع میکنن به حرکت مدنی و از راه های مدنی و کاملا مسلمت همید حق خود میخوان بار اول داده شد و بعد از اون ما قضیه چطور داشتیم که تغییر مسیر برق بود، قرار شد در دقیقه 90 مسیر برق رو از بامیان تغییر دادن به مسیر سالنگ و همچنان کمپانی آلمانی که آمده بود تغییر کرده بود و مسیر بامیان مناسب ترین مسیر دانسته بود، خلاف منافع ملی تغییر آشکال با مردم ایجاد شد. خوشبختانه خوبی است که چیزی که من باور نمیشه است که یک نسل جدیدی داره شکل میگیره در افغانستان، یک نسل متفاوت از بقیه مردم، یک نسل کاملا متمایز از عموم مردم که به خیلی از ارزش‌های قبلی پایبند نیستن، برایشان خیلی از موضوعات، خیلی از سنت‌های دیرینه و اشتباه دیگه ارزش نیست. جنبش روشنایی نمونه خیلی خوبی است، یعنی جنبش روشنایی درست است که از طرف هزاره ها راه‌اندازی شد، ولی ما افراد غیر هزاره هم به حلقه جنبش روشنایی داریم و امثال جنبش های روشنایی در افغانستان من فکر میکنم که در تاریخ افغانستان به جنبش های دادخواهانه تبدیل خواهد شدن و این جدید خیلی جدید در افغانستان تغییر خواهد دادن. تنها امید ما به نسل جدیدی است که با باور ما آدم ها تحصیل کرده و متخصصی هستن و اونا میتونن ارزش های جدیدی رو حاضر بسازن که ما بینیم به طرف یک آینده روشن
برای فرشته جان. در خارج از افغانستان تلاش شد که این حرکت بیشتر اینطوری باشه، اختلاف بین، یعنی تقلیل داده بشه به اختلاف بین شیعه ها که هزارا هستن و اهل تسنن که با هم دیگه دعوا دارن. شما در این رابطه چی فکر میکنید؟
اتفاقا ما کوشش داریم یک توفان تویتری را بندازیم با هشتک انوایتمنت یا روشنایی که به این توفان تویتری ما با چند تا از دوستان کاملا یک تیم ساخته بودیم و تمام روز یعنی از ساعت 9 صبح تا 12 شب ما فقط داشتیم تویت میکردیم که ما بتونیم هشتک روشنایی را ما ترند بسازیم به این طلاب و گوش جهانی را برسیم. در تظاهرات اول، تظاهرات تبسم و تظاهرات دوم که اول تظاهرات جنبش روشنایی بود، متاسفانه حتی یک سلسله از رسانه های معتبر جهان هم آمده بودن این موضوع رو تقلیل داده بودن یا این موضوع رو کلن مرتبط با مذهب ساخته بودن. چیزی که ما میخواییم بگویم این است که جنبش روشنایی، تظاهرات تبسم و تمامی کشمکش های داخلی بینن به این موضوع هیچ وقتی با مذهب نداره. یعنی ما هیچ مشکلی بسر شیعه یا سنی بودن نداریم. هزاره بودن با شیعه بودن متفاوت است و ما امیدوار هستم که رسانه هایی که چنین فعالیت هایی را پوشش میدن از این بعد در نظر داشته باشن که هزاره ها با خاطر قومیت ایسال شدن و قومیت هم فعلا تبیزه آشکار داره بر علیهشون صورت میگیره و این شرط به مدخب نداره، یعنی جنگ ما یا ترسیدهای ما یا فعالیت های ما یا مشکلات ما چالش های درانی هیچ کنم مدخبی نیست، اینا همه قومی هم جنگ بوی قومی دارن. با او قطعه بود که ما سعی کردیم مخشتای که انلایتنمنت ایر بگوش جهانیم برست کنیم که البته در قضیه جنبش روشنایی ما هیچ مشکلی با سنی ها نداشتیم یا هیچ مشکلی با بقیه اقوام افغانستان نداشتیم. یک گروهی بر ضد تبعیض آشکار حکومت در مقابل تصمیم حکومت ایستاد شدن و این هیچ ربطی به این نداشت که اگر حکومت مثلا مسیر برق دوباره از بامیان بیاره ما حتی یک کسی رو نمیگرفتیم. جنبش روشنایی حتی مردمی رو میخواست، حتی مسلمانی رو میخواست که حق خودشان بود و طبعا چیزی از کسی دیگه کم نمی کنم. چیزی که من می خواهم خیلی روش تاکید کنم یک هزاره ها با عنوان یک گروه قومی هویت جدایی دارن و غیبتت مذهب حرفی نمی زنن، یعنی ما نمی کنیم که یک گروه قومی خیلی راحت مثلا شیعه بنابیم و مذهب را درگیر بسازیم. در چهار فعالیت یا مبارزات و حرکت های بزرگ مدنی اخیر مذهب هیچ نقش نداشته، نه در جنبش روشنایی، نه در تظاهراتی که برای تراسم شد، نه در تظاهراتی که برای پروژه توتاب شد.
بله، مثل یک زن، مثل یک دختر تحصیل کرده که صاحب کار هستی، میتونی بگی که وقتی از خونه در میای هر روز چه احساسی داری در کابل؟
با من یک زن در یک وضعیت خفقان آوری که هم فشارهای امنیتی فشار ما میدهند، هم امنیت نداریم، هم فرهنگ مربوط روزانه سعی میکنن حلقا و عرصه را برای ما تنگ بکنه، خیلی وقتا هم شده که ناامید شدم و برای لحظه ساکت ماندم. یعنی برای یک زن، زنی در افغانستان، عبور از جنس‌های خانواده، بعد شکستن حلقه های بزرگتر و دوباره برگشتن به جامعه‌ای که هنوز پذیرنده است، امید کننده است. ولی من هنوز فکر میکنم اگر قرار باشه جایی کار کنم و مفید تمام شدم، طبعاً اون کشوری مثل افغانستان است که هم در متن کلام خود میشناسمش، هم ریشه دارم و نتو به افغانستان به شانه خودم مسئولیت حس میکنم. یعنی بارها و بارها شده که من گفتم که کار کردن در افغانستان ساده نیست، آسان نیست، نه برای مرد نه برای زن، خصوصا اگر بخوای یک زن باشی، چون فشارها از جاهای مختلفی فشار وارد میشه، از منابع مختلفی فشار وارد میشه، هم فشار روانی است، هم فشار فرهنگی است، هم اجتماعی است، هم خانوادگی است. ولی من با من یک زنی که تحصیل کردم در این کشور مسئولیتی به شانه خودم حس میکنم که هر روز من مجبور میتوزه که از خانه بیام سر کار و کار کنم.
بله، با تشکر از شما فرشته عباسی، امیدوارم که باز هم در موارد دیگه دعوت ما رو قبول بکنید و با ما با رادیو صدای زنان باشید.
تشکر.
سپاس از شما فرشته جان. بله دوستان عزیز، مصاحبه ما بود با فرشته عباسی از کابل.